روانشناسی در آرای برگه و بحث سفر خانم آروی میخواییم داشت واقعیت و اسپیدیالی در جامعه شناسی برگه. خواهش میکنیم از استاد آقای دکتر طرقایی بحث شروع شروع بفرمایند و استفاده کنیم.
خوشحال هستم که در خدمتتون هستم. امیده که در این اندک زمانی که در اختیار داریم بتونم مطالبی رو که شاید مفید باشه براتون خدمتتون عرض بکنم. مطمئنن در ظرف خوب یه ربع ساعت یا 20 دقیقه زمانمون
20 دقیقه
بله خیلی همه چیز نمیشه راجع برگر گفت، اما اومد سعی کردم همینطور تو ذهنم چند تا مفهوم اصلی که شاید کی کانسپت های برگر باشه رو به روالی که خودم معمولا صحبت میکنم تقریم موضوع رو کنم. خب برگر بیشتر معروف هست به یک کسی که در قلمرو جامعه شناسی معرفت کار کرده. جامعه شناسی معرفت خودش یک شاخه ای از بعضی ها معتقدن که شاخه ایست از جامعه شناسی، ولی من یه جور دیگه به جامعه شناسی معرفت نگاه میکنم. قبول دارم که معرفت یک شاخه ای در جامعه شناسی هست، اما اعتقاد دارم که بنمایه و بستر اصلی پرسپکتیو های متفاوت در جامعه شناسی بر اساس چارچوب جامعه شناسی معرفت است. به اعتباری اگر که جامعه شناسی خارج از جامعه شناسی معرفت خونده باشه، اساساً شاید فقط یک مقدار نظریات پراکنده‌ای باشه که معنای خاصی رو هم از واقعیت اجتماعی به ما نرسونه. خب خود این مسئله گویای این مطلبی که چقدر بایستی کسی که جامعه شناسی معرفت کار میکنه تمام اصولهای مختلف و سوگیری‌های مختلف رو لحاظ بکنه و ببینه که حالا اون تو تعریف اصلیش که اصل قضیه هست چه نسبتی وجود دارد، چه نسبت معرفت شناسی وجود دارد بین واقعیت اجتماعی و فکر آدمی. اصل کارم همینه، حالا این به چه شیوه پروریده بشه. خود این مطلب اونطوری که برگر در کتاب ساخت اجتماعی واقعیت هم میگه، دائم میگه این تر یا این بحث دیالکتیکی است. بنابراین یکی از بحث‌هایی که میشه گفت قالب بسیار ارزنده است برای تحلیل مسائل وبر، همین قالب رویکرد دیالکتیکی است. اما پیش از اینکه رویکرد دیالکتیکی بخواد بحث بشه، لازمه که ما تفکیک کنیم بین آن چیزی که برگر و بنده در ایران خودم کارهام رو به تو همین روی گرد کار کردم. این دیالکتیک غیر از اون دیالکتیک هگلی است. این یه نکته ایست که شاید اغلب شاید دانشجویانی که کار اسم دیالکتیک یا نام دیالکتیک که آورده میشه تصور میشه که همون روی کرده به شناختی هگلی است. خب این بحث های مفصل داره، منم زیاد نوشتم راجع به این مطلب. جامعه شناسی نظری شاید فرمال ترین رسمی ترین بحث من اونجا هست، در تمام نوشته هم هست که این کاملا متفاوته. اصطلاحی که چندین دهه قبل جورج گورویچ به وجود آورد شاید قالب خوبیه که من با شروع کنم که چه تفاوتی وجود داره بین دیالکتیکی که برگر یا مثلا شرر، جورج هربرت میل، هربرت بلومر و حتی به زعم من تمام جامعه شناسان ناگزیر از داشتن یک رویکرد دیالکتیکی به معنای تحلیلی آن هستند، همونطور که پارسونز هم حتی میگه در کتاب خودش صراحتا، و اون چیزی که هگل یا فیخته میگه. بنابراین من بر این اساس نخست میخوام بگم که دو نوع دیالکتیک وجود داره. یه دیالکتیکی که اصطلاحا ما بهش میگیم تک اسلوبی و یه دیالکتیک چند اسلوبی است. دیالکتیک تک اسلوبی یعنی این که هر واقعیت اجتماعی اگر تشکیل شده باشه از چندین عنصر، رابطه میان این عناصر یک رابطه کانترادیکتیو هستش، یعنی تناقضی است. و به این معنا هر عنصری که یک طرف قرار بگیره به نام تز، روبروش ناگزیر آنتی تز هستش، رابطه کانترادیکشن یا تناقض. به تسامح در ادبیات گاه کانفلیکت ترجمه شده، تضاد ترجمه شده، ولی گوهر اصلی دیالکتیک هگلی کانترادیکشن هست، شن تناقض، آشتی ناپذیر. و بعد به دو شیوه هم این پرورده میشه، یکی در افکار فیخته یا فیشته آلمانی که به شکل غیر تزی، غیر سنتز ما اسمش میذاریم، یعنی به سنتز نمیرسه. کانترادیکتوری هایی که دائم اینها هم دیگر نقض میکنن و هیچ وقت به وضع مجامع نمیرسن. بعداً پرودون این مسئله رو دنبال میکنه توی فلسفه سیاسی و سنت ارشد که آنارشیزم یا سندیکالیزم به معنای دیگری از همین نوع دیالکتیک پرودونی و فیختهی به وجود اومد. بعداً تو کارهای بسیاری از متفکرین قرن بیستم مثل خود گوربیچ و اریک فروم تا اندازه ای بروز پیدا میکنه، تحت بعضی از تحلیل هایی که من هنوز به طور رسمی گزارش نکردم ولی تو کار مارکس میکنم، در آخر عمر مارکس هم همچین گرایشی دیده میشه. اما نوع هگلیان که بسیار معروفه و الان اگر ما بگیم دیالکتیک تمام همه نمیگم ولی نه اغلب دانش پژوهان محترم بلافاصله میرن سراغ رابطه تز و آنتیتز و سنتز، یعنی دیالکتیک هگلی، خب این یک دیالکتیکی است که حتما به سنتز میرسه، به یه وضع مجامع میرسه. جهان عبارت است از پروسه فرایندی که دائم یک آنگوین پروسس آف به اصطلاح کانتردیکشن بین تز و آنتی تز تا برسه به سنتز، هایی که بلافاصله سنتز به معنای بیکامینگ یه لحظه ایست که به وجود میاد و بلافاصله تبدیل به تز مجدد میشه و همطور حرکت میکنه میره جلو. منتها منطق اصلی که در دیالکتیک تک اسلوبی وجود داره منطق قیاسی است. اینجاست که نقطه افتراق عظیمت برگر و تمام کسانی که چند اسلوب فکر میکنن شروع میشه. منطق قیاسی اساساً به نظر من و اساتید من و کسانی که من در این کوردوز دارم کار میکنیم میگیم که یک منطق غیر علمی است. چرا؟ به قول گوویچ پیشا مفروضه، پیشا تجربه است، پیش از اینکه حرکت بکنه رابطه بین عناصر واقعیتی که قرار بعداً مطالعه بشه رو آنتاگونیستیک تعریف. خب این القاب تعریف شده، یعنی پیشا تجربه یه آکسیومی هست که آکسیوم رو مخواهیم برملاش بکنیم. اگر پدیدارشناسی یه اتفاق میفته تو کار هگل، بازنمایی این آنتاگونیزم هست در واقعیت اجتماعی، درست شد؟ اما دیالکتیک چند اسلوبی در منطق استقرایی است. حالا نوع دیگری از استقرا رو هم ما در مکتب تفسیرگرایی آمریکایی و کنش متعال نمادی دنبال میکنم بنامه ابداکشنیزم که در حقیقت من ترجمهش کردم کنش پژوهی، شبیه همون استقراست با تاکیدات پارادایمی که تفسیرگراها دارن. و این منطق اساساً مطابق مخالف منطق قیاسی به صورت به اصطلاح فرمال قرار گرفته و یعنی که هیچ آکسیوم پیشا مفروض وجود نداره. ما میریم سراغ واقعیت و بعد میبینیم که رابطه بین عناصر یا میان عناصر یک واقعیت به چه شکله. شاید آنتاگونیستیک باشه و شاید آنتاگونیستیک نباشه، کامپلیمنتری باشه، مثلا تکمیلی باشه. خب این رو چی تجربه تعیین میکنه؟ واقعیت. واقعیت به مثابه واقعیت سخن میگه، نه اینکه پژوهش از پیش برای واقعیت سرنوشت تعیین بکنه. اینجاست نقطه عظیمت دیالکتیک چند اسلوبی با منطق رو به اصطلاح یا رویکرد استقرایی، برای اینکه بگه که واقعیت رو باید در واقعیت مطالعه کرد. رویکرد واقع‌گرایان است. بنابراین این دیالکتیک هیچ به سلام قایتگرایی رو دنبال نمی کنه. اینکه سرانجام تاریخ رو کجا میره یا اینکه ما از پیش بتونیم پیش بینی کنیم که جریان تاریخ به چه شکل حرکت میکنه، فقط و فقط مطالعه آنچه که در واقع هست. خب این نقطه است که مهمترین تأکید پیتر برگر در ساخت اجتماعی واقعیت رو میسازه. شما خیلی هم لازم نیست پیتر برگر بشناسید، فقط هم فصل اول ساخت اجتماعی واقعیت بخونید، حرف من دستتون میاد. تو ساخت اجتماعی واقعیت دقیقا این رویکرد استقرایی رجوع به واقعیتی که دم دست ما هست، یعنی واقعیت روزمره، این مهمترین چیزی هست که ما بایستی رجوع کنیم بهش و واقعیت رو تشخیص بدیم. خب من تا اینجا متوقف میشم، یه بخش دیگر کار رو هم بهتون نشون بدم و بعد برگردیم ببینیم که واقعا دیالکتیک در کار پیتر برگر چی کار میخواد بکنم. خب این دیالکتیک عناصر اصلی خودش، یعنی پروسسال بودنش، فرایندی بودنش رو داریم، از شاید که کانتراستیف رو داره که بتونه تقابل ایجاد بکنه بین عناصر خودش، اما این تقابل آنتاگونیزم نیست، کانتردیکشن نیست، میتونه باشه میتونه نباشه، میتونه کانتردیکشن باشه، میتونه کانفلیکت باشه، میتونه مثلا اپوزیشن باشه، میتونه دیفرنشیشن باشه و انواع و اقسام مختلفی که میتونه کشف بشه. مبنا کشف کردن واقعیت هست، نه از پیش تصویر سازی کردن. خب نکته دومی که تو این دیالکتیک وجود داره و در حقیقت مختصه فکر برگر به عنوان پدیدارشناسی هست، همون بحث دیدگاه یا روی کرده پدیدارشناسیه. خب من از اصطلاحاتی که حالا نومن و فنومن که خب اصطلاحاتی که در ادبیات جامعه شناسی پدیدارشناسی آلمانی به کار میره میگذرم و به همون شکل فارسیش استفاده میکنم براتون که منظورم رو خیلی روشن‌تر و صریح‌تر بگم که به نتیجه درستی بتونیم در این ایام برسیم، در این چند دقیقه برسیم. پدیدارشناسی کلاً یه بحثش این هست که میتونیم به اصطلاح به شیوه کانتی بیاد و آن چیزی که نیست در دم دست، آن چیزی که در واقعیت نیست بلکه به ظاهر اپیرنس پیدا میکنه، ظاهر پیدا میکنه، ظهور پیدا میکنه رو بشنسه. از هوسل به این طرف عوض شد این قضیه، یعنی قرار شد که ما چیزی رو که نیست رو بریم پیدا کنیم و نمایانش بکنیم، پیداش بکنیم. بنابراین من به این تعبیر تاریخ فلسفه معرفت شناسی به دو دسته تقسیم کردم، یکی دسته ای که کانتی فکر میکنند، یک دسته ای که افلاطونی فکر میکنند. معرفت شناسان کانتی معتقدند که آنچه که بوده ریالیتی است پیدا نمیشه، چیز در خوده که اصلا ما بهش نمیرسیم و به همین دلیل ایدئالیسم آلمانی و به تمام مطالب که جامعه شناسی آلمان به وجود میاد از همین واقعه شروع میشه و ما فقط و فقط میتونیم با آن چیزی که اپیرنس واقعیت هست دست پیدا کنیم. تا چه اندازه این میتونه چیزی from one's point of view باشه یا from points of reality باشه، این قابل مطالعه است. اما به هر حال انسان به بود اشیا نمیتونه برسه. افلاطون معتقده که میشه. من اینجا یه این قرتی با گورویچ دارم. گورویچ معتقده که افلاطون هم میگه که نمیشه، اما افلاطون میگه که اگر ما بتونیم از غار خارج بشیم و به مدد دیالکتیک عقل، اون وقت میتوانیم به بود واقعیت یا به مثال دست پیدا بکنیم. این پس به این نوع معرفت شناسی کانتی نیست، پدیدارشناسی کانتی نیست، این نوع خود افلاطونی هستش. خب هوسر به شکل افلاطونی فکر میکنه و در حقیقت این واقعه در ادبیات جامعه شناسی پدیدارشناسی در آلمان به تدریج که وارد آمریکا میشه به شکل افلاطونی یا به اصطلاح هوسرلی دیده میشه. یعنی کار ما و دقیقاً همین کار گورویچ هم در فرانسه انجام میده، کار ما پدیدار کردن واقعیت به مثابه واقعیت واقعیت به اون گونه که در خود واقعیت هست، نه واقعیتی که ما از قبل تعبیر و تفسیر کنیم و استنباط کنیم، متغیر سازی کنیم، مفهوم سازی کنیم یا هر چیز دیگری. ما اگر بخوایم آرایش نظری پیدا بکنیم بعد بریم سراغ واقعیت، خب این همون چیزی میشه که حسین میگه باید اپخو کنیم بذاریم کنار. نمیتونیم این کار بکنیم، باید بریزیم دور اینا تا بتونیم واقعیت به معنای دقیق خودش پیدا بکنیم. پس پدیدارشناسی در سنت جامعه شناسی پدیداری که تو آمریکا حالا باید روش پیدا کنه و شوتس هم دقیقا همین کار رو میکنه در آمریکا. و حالا تو پیتر برگر بسیار چهره دقیق آمریکایی خودش نشون میده، اینه که نشان دادن آن چیزی که واقعی مهمترین واقعیت. حالا این کلمه مهمترین خودش بحثی است. تو کارهای روش‌شناسی مرتون و بلومر ما یه تأکیدی داریم که در مطالعه واقعیت ما دنبال هر چیزی نباید بریم، بلکه باید دنبال عناصر مهم بریم، سیگنیفیکانت بگیم یا مثلا امپورتنت بگیم به اشکال مختلف مرتونی یا بلومری. خب اینجا به همین دلیل در فصل اول برگر یه چیز رو بعداً اشاره میکنه به نام واقعیت اعلا، که میگه بسیار واقعیت های مختلف وجود داره که شاید ما نیاز نداشته باشه اصلا بهش نگاه بکنیم، اما این واقعیت اعلا رو نگاه کنیم. حالا این واقعیت اعلا چی هست؟ همون زندگی روزمره است، واقعیتی که در زندگی روزمره گذر میشه. خب حالا ببینیم آیا این سنت الزاماً سنت تفکر مدرن آمریکایی است؟ به نظر میاد که نه، بیشتر این از گوهر خاص دیالکتیک و پدیدارشناسی دیالکتیکی به وجود میاد، چون عین این واقعه رو ما در مطالعات انگلس هم داریم. حالا انگلس رو من نقلش رو در یک نامه یک سخنرانی که در فصل پنجم کتاب من مدرن تمیانی هم آوردم یادآوری میکنم براتون، اما میخوام بگم که ذات مطالعات مارکسی هم دقیقا همینطور هستش. بنابراین من با تعبیری که معمولا مارکسیست های ایرانی به خصوص با سبقه حزب توده و اشرا که من تعبیر میکنم بنام مارکسیست های ارتودوکس از خانش مارکس موافق نیستم، شاید بنده اشتباه بکنم، نمیخوام بگم نظر من درسته و نظر آقایون درست نیست، اما خب تعبیر مختلفی داره. من درک من از مارکس یه درک دیگریست که حالا مثلا یه نمونش اینه که مارکس اساسا روش دیالکتیکش اولا پدیدارشناختیه، اینو کوهن در تعبیر خودش هم به کار میبره و من بحث روش‌شناسی مارکس در کتاب مدرن تمیانی هم ذکر کردم و مثال میزنه. مثلا میگه که شیمیدان وقتی که میخواد که چی کنه، در حقیقت بگه که این چیزی که شما میبینید بهش میگید آب، این یک تصور پدیدار به اصطلاح اپیرنسی ظاهریه و نمیفهمید چیه، چیزی ازش فهمیدی برداشت کردی آبه، ولی عالم شیمی میاد این رو بررسی میکنه که مثلا دو تا عنصر هیدروژن و یک عنصر اکسیژن در اینجا وجود داره و برای شما نشون میده که آب یعنی چی. این یعنی پدیدارشناسی. مثال گالیله رو میاره مارکس که گالیله چه کار کرد که بتونه باز بکنه آن چیزی که مردم عوام نمیبینن. مردم عوام خیلی ساده، بندم اگر من اونجا بودم، ولی شما شاید نه، ولی بندم اگر اون زمان بودم و این مطالب نمی‌دونستم، خب خیلی ساده به طور تجربی نگاه می‌کردم که صبح میشه خورشید از این طرف میاد میره اون طرف، بنابراین یه برداشت خیلی نادرستی از حرکت زمین خورشید پیدا می‌تونستم بکنم. ولی این گالیله هست که با ابزار علمی حالا می‌خواد بگه که اون چیزی که عوام می‌فهمند غلطه، حالا یه چیزی ما می‌خوایم بتونیم نشون بدیم، نمایش بدیم. تمام حرفشو به این معنا، کوهن هم تعبیرش همین هستش، منم همین رو میفهمم که حالا تو کتاب سرمایه میخواد بگه آنچه که بورژوازی از سرمایه میفهمه نمیفهمه، من دارم براتون نشوندم که این سرمایه به چه جهت داره حرکت میکنه. بنابراین اینم که من بگم که سرمایه کار صرفا اقتصادیست مطلقا قبول نداره. چرا؟ چون در دستگاه نظری مارکس اساسا اقتصاد جایگاه مشخص نداره. شما دستگاه نظری مارکس و مفاهیم کلیدی که مارکس مطرح کرده پیدا بکنید، اگه تونستید از تمام آثارش پیدا کنید کلمه اقتصاد بشه. حالا چرا آخر عمرش رو اقتصاد بحث کرد؟ خب برهه‌های زندگیست دیگه، یه جاهای آدم میاد راجع به معرفت بحث میکنه، یه جا راجع به دین بحث میکنه، یه جا راجع به اقتصاد بحث میکنه. اما ما اگر بخوایم دیدگاه افراد صرفا بحث دوریشن تاریخی بگیم به غلط میافتیم، بلکه ما معمولا تو نظریه شناسی به این نتیجه رسیدیم که با اینا ببینیم توی دستگاه نظری. دستگاه نظری مجموعه ای از قضایای مفهومی کانسپچواله که میتونه دید اون پژوهشگر رو در تبیین واقعیت انسجام بده با یه قالب تبیینی، اکسپریمنتوری فریم ورک. درست شد؟ خب به این معنی بنابراین مارکس هم اینجوریه. حالا مثال فراوان داره، از انگلیس میپرسه که راجبه ایتالیا مطالعه کرد، میگه نه هنوز نه، یه راجبه اون مسئله نامه ای که اومده بود راجبه مسئله ایتالیا چه نظر داره، میگه من نخوندم نمیدونم چی دیگه ازش. راجبه عربستان میپرسه به زندگی حضرت محمد، میگه من هنوز مطالعه نکردم، تازه میخوام زندگی محمد مطالعه کنم ببینم چطوری هست بتونم نظر بدم. و خیلی مواد متعدد حالا رجوع بکنید اگه حوصله کردید، که من اسنادی که من آوردم رو از متن کتاب نامه های مارکس و انگلس من استخراج کردم. من جمله یه سخنرانی انگلس میکنید در انگلستان، خیلی زیباست، که خطاب میکنه به کارکنان بریتانیا، نمیگه کارگران، که اینجا خودش نشون میده که مفهوم کارگر در ادبیات مارکسی و انگلیسی کارگر انبار به دست یا آچار به دست نیست، به اصطلاح کارگر پرولتاریایی. کارگر معنای صفت فاعلی کارکن است، کننده کاره. به همین دلیل میگه working people، کار طبقه working class، طبقه کارکن، نمیگه طبقه worker class. حالا و این نکته جان کلامی که برمیگردیم به واقعیت اعلای پیتر برگر و رویکرد دیالکتیکی استقرایی، یعنی اساسا دیالکتیک چند اسلوبی نمیتواند بیاسی باشد، حتما استقرایی است. میرسیم به اینجا، میگه که من اومدم اینجا شما رو در زندگی روزمرتون، در خونه هاتون، در کارخانه هاتون، در محل زندگیتون مطالعه بکنم که در چه وضعیتی هستید، تا ببینم که راهی که ما میتوانیم پیدا بکنیم برای یک زندگی بهتر چیست. ادبیات من میخونم، گاه میمونم یاد ادبیات و مفاهیمی به کار میره که خود گرافینکل هم به کار میره. یعنی این تصور خیلی خیلی دور از ذهنی که اینا نشستن رو صندلی های خونه شون و راجع به جهان نشستن فرمول سازی کردن، یه رابطه قیاسی است که اصلا با منطق مارکس جور در نمیاد. به همین دلیلم من سه نوع اسلوب را دیالکتیک مارکس شناسایی کردم، یکی دیالکتیکی خودش باش شروع میکنه، یعنی دیالکتیک هگلی که اسمش رو گورویش میذاره دیالکتیک قطبی، پولارایزد دیالکتیک، و نوع دومش دیالکتیک است که من با کاری که خودم اسمش رو گذاشتم که دیالکتیک فاصله، قبلا هم به شکل دیالکتیک مفروض استفاده میکردم که تو مسئله بیگانگی با اون اسلوب پاسخ داده میشه، و یکی هم دیالکتیک هر شود که فعال هست که در حقیقت برمیگرده به آخرین حداقل با کمک پال سوئیزی، بزرگترین مارکسیست اقتصاددان آمریکایی که مدیر مسئول مجله مانسلی ریویو بود، تو آرشیو مطالعات مارکس تونستی سخنرانی در آمستردام در سال 1872 پیدا بکنه که بگه که من تصورمون این بود که بله یه زمانی که همه جهان از این پنج مرحله میگذره، حداقل تا 1854 ما نامه هایی که از مارکس داریم کمی تک اسلوبی فکر میکنم، اما از 1854 دیگه من چیزی ازش ندیدم که تک اسلوبی تاکید بکنه، تا 1872 در سخنرانیش چند اسلوبی میشه. میگه چی؟ میگه که من امید دارم که در کشوری مثل آتزونی یا آمریکا یا یونایتد کینگدوم یعنی انگلستان، انقلاب به معنای پرولتاریایی نه، بلکه تحول به معنای یک تحول تدریجی سازمانی اتفاق میفته. اینجا نقطه عظیمتی است که من بحث‌های دیالکتیک فیخته‌ای تو کارهای مارکس دنبال کردم. حالا این جاش اینجا نیست. همه اینا نشان دهنده اینه که منطق دیالکتیک چند اسلوبی چه در آلمان باشه چه در آمریکا باشه یک دستگاه روش شناسی است که ناگزیر ما به استقرار میبره، و و بنابراین مهمترین چیزی که پیتر برگر پیدا میکنه دقیقا همینه که ما آنچه که داریم یک ذهن، یک عینه. وقت کمه، ببخشید من به حرف افتادم دو مرتبه، معمولا نه که عادت کردیم به کلاس روی وقت همیشه روی 45 دقیقه و 50 دقیقه اینجوری آدم حساب میکنه، خیلی لطف کردیم. به هر حال برگر به عنوان یک پدیدارشناس دیالکتیسیان میگه واقعیت اعلای زندگی آن چیزیست که در زندگی روزمره من و شما اتفاق میفته و این هیچ قالب پیشا مفروضی نداره جز این که ما بریم در دل واقعیت و دل واقعیت مطالعه کنیم. حالا مثال میزنه در زندگی روزمره یک مرتبه شما وارد یک جریان سیاسی حزبی ممکنه بشید یا درگیر یک مسئله فرقه بازی مذهبی ممکنه بشید یا درگیر یک عشق یا طلاق یا ازدواج قرار بگیرید. درست؟ این مثال خیلی قشنگی در همون فصل اول داره. من توصیه میکنم همون فصل اول دانشجویی که حوصله زیاد ندارم بخونه همون فصل اول بخونه، خیلی قشنگه. میگه شما یه تئاتر برید، وقتی تئاتر میگید شما رو در پروسه‌های مختلف وارد میکنه، واقعیت‌های مختلفی شما رو وارد میکنه، اما وقتی که از تئاتر میاد بیرون کجاست؟ همون زندگی دائمی که با هزار تا مشکل باش رو برو بودید و این واقعیت زندگی. شما در دیدن تئاتر خیلی پروسه سازی میکنید، خیلی اسطوره سازی میکنید، خیلی داستان سرایی میکنید، اما وقتی برمیگردید کجا هستید؟ واقعیت اینجای ما، واقعیت اکنون ما، آن چیزی که در نظریه پردازان انتزاعی و کلانگرا مورد غفلت واقع شده. بزرگترین رسالت پدیدارشناسی دیالکتیکی در حقیقت اینه که ما رو از آن چیزی که بلومر استاد من میگفت down to your sociology، بیان از این آسمان مفاهیم انتزاعی بیان پایین رو سطح زمین را برید، ببینید در زمین تجربی هر روزتون داره چه اتفاق میفته. ما وقتی که میخوایم معتادین مطالعه بکنیم خیلی تجربه بخوایم فکر بکنیم، اونا میاد به کمپ معتادین. خب از پیش ما اینا باید بشه توی حساب با این چی؟ این یه واقعیت، واقعیت طبیعی نیست. ولی چه کار باید بکنیم؟ این روش میگیم ما ببینیم تو زندگی روز همون کار که انگلس میخواد بکنه پیتر برگر داره اینجا میکنه. بنابراین سنت دیالکتیکی پدیدایی در کار برگر ما رو به رویکرد استقرایی میکشه و هشدارهای جدی میده. این فصل اول بخونی اون کتاب دعوت به جامعه شناسی پیتر برگر رو، همون قسمت‌های اولیش رو بخونی، دقیقا اینا رو مطرح میکنه. ذهن بی خانمانش هست کن، تمام اینا یک کلام بیشتر میگه. جامعه شناسی اینه که ما قضاوت نکنیم چه چیز خوبه چه چیز بده. جامعه شناسی اینه که ما ببینیم جامعه چی فکر میکنه. جامعه چیزی جز کنش متقابل نیست. یعنی برمیگردیم با همون فرمی که سیمر همه زمانی میگفت که اصل جامعه رو در بس فرمال سوسیولوژی اگرچه به نام هم معروف هست، ولی واقعیت زندگی فرم هایی از پیش تعریف شده نیست. واقعیت زندگی آن چیزیست که در این فرم داره اتفاق میفته و آن چیزی که داره اتفاق میفته زندگی روزمره من و شماست. خواهش از این چی هست؟ حالا به این معنا کنش متقابل نمادی بلومر هم به این معنا، با این جمله من تمام میکنم دیگه، شاید پنده هم احتمال تمام شده دیگه، این که به ما میگن که بگید نه ساختار طبقه است، بگیم فرهنگه، بگیم مثلا استادوس پایگاهه، هر چی که شما دوست دارید بگید اسمش رو بگید. من از شما میپرسم فرهنگ رو اگر بخوای تحلیل کنی به تعبیری که خود او میگه تحلیل عناصر، رابرت مرتون هم تعریف میکنه به نام تحلیل عناصر، مثلا من میخوام این کلاس رو، این کلاس رو بررسی کنم، مطالعه کنم، خب این واقع، این جزء واقعیت اعلاست، میتونه جزء واقعیت اعلا باشه، ولی واقعیت اعلا وقتی هست که ما با واقعیت های جدی که خارج از این فرمالیسم اداری اینجا هستش روبرو بشیم. اما حالا که خود این کلاس رو بخوام بررسی کنم چه عناصر مهمی در تعریف این واقعیت نهفته است؟ حالا من از شما میپرسم فرهنگ چیه؟ یا ساخت چیه؟ یا طبقه چیه؟ حالا یه پیتر برگر میگه، هربرت بلومر میگه، جورج سیمر میگه، گورویچ میگه، مارکس هم همین میگه، انگلس هم همین میگه، همه شو یه حرف میزن. چیه؟ آن چیزی که در زندگی روزمره انسان میگذره و اینقدر اهمیت داره که بهش میگه واقعیت تمام عیار، کاری که برگر بخطاب میکنه. عذر میخوام اگر من قیام گسیختم و یه مقداری شما رو بیزیاد در مقدمه معطل کردم.